بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل سخن ما به اینجا رسید که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه به فرزند والا مقام خودشون فرمودند که قطعی بودن و حتمی بودن مرگ را پیوسته بر نفس خودت بازگو کن و پیوسته از او اقرار بگیر. این رهنمود مهم و حکیمانه امام علیه السلام ریشه در میل و خواسته مردم برای زندگی در دنیا داره. سیر زندگی اکثریت قاطع بندگان خدا این گونه دلالت میکنه که مردم علارغم علم به قطعی بودن مرگ در رابطه با کوتاه بودن و گذرا بودن و غروب پذیر بودن حیات دنیا و جلوه ها و تجلیات دنیا و نقصان پیدا کردن متامع دنیا خودشون رو به غفلت میزنن. بعضی هم با این بهانه که یادآوری مرگ و فکر به مرگ باعث از بین رفتن شادابی در زندگی انسان میشه، ترجیحشون اینه که اساساً به پدیدهی به نام مرگ فکر نکنن و خودشون رو مشغول نکنن. البته این برداشت و این تحلیل از مبنا و اساس غلطه. همین علتی که در مآخذ و مصادر اسلامی توصیه شده هر وقت قصه های شما زیاد شد، اندوهای شما فراوانی پیدا کرد، قلبهای شما به خاطر این رنجها و اندوها دچار بیقراری شد، به قبرستان برید. اگر رفتید قصه های شما تسکین پیدا خواهد کرد. یه دستاورد این رفتن به گورستان ها هم اینه که به خود انسان ها ثابت میکنه نوعا دغدغه های ما مربوط به قیامت نیست. همه دلمشغولی های عالم دنیا و عالم ناسوت و همین گرفتاری هایی هستش که ما با اون دست پنجه میکنیم. کسانی که نگران قیامت و آخرت خودشون هستند در دنیا دچار خمودگی نخواهند شد، دچار افسردگی نمیشند. چرا؟ چون دغدغه های قیامت به اونها بال حرکت و بال پرواز میده، استحکام قدم میده، قصه‌دار بودن برای قیامت نه تنها مایوس کننده نیست، نه تنها تلخ نیست، بلکه نشاط آوره، حرکت آفرینه. بیجا نیست اگر گفته بشه که لذت بخشترین حالات انسان در عالم ناسوت همین فکر مرگ، یاد قیامت و یاد معاد رو در ذهن داشتنه. بله، البته مرگ برای کسانی که قیامت رو باور نکردند، قبر و برزخ و معاد رو قبول ندارن، نپذیرفتن، باش کنار نیومدن، خب بسیار تاریک و مایوس کننده است. به طور طبیعی یک همچنین مردمانی وقتی فکر اونها و یاد اونها با اندیشه به مرگ و تلاقی و ملاقات با مرگ برخورد میکنه، یک شرایط غیر قابل تحملی براشون وجود میاد، چون فکر میکنن این مردن آخر هستیه، کسی که این فکر رو میکنه همه چیز رو از دست رفته میبینه، و کسی که همه چیز رو از دست رفته دید دچار یأس میشه، دچار حرمان و بی‌بهرگی میشه. اما در منطق دین اینطور نیست. فکر مرگ پویایی درست میکنه. شما مثلا میدانید که در بین همه شهدای اسلام، حالا به استثنای شهدای کربلای حضرت سید الشهدا، وقتی از صدر اول اسلام الی یوم هذا اوراق تاریخ رو ورق میزنید، ببینید شهدای احد یک منزلت استثنایی دارن، موقعیتشون ممتازه، ارجمنده، فرازمنده، و همه اصحاب پیغمبر بعدها به شرایطی که برای شهدای احد بود غبطه خوردن، در حسرت موندن خیلی ها. و رامی بن ابی فراس در جلد اول تنبیه الخواطر صفحه 267 و مولا محمد مهدی نراقی در جلد سوم جامع السعادات صفحه 36 نوشتند که یک روزی کسی از پیغمبر اکرم اسلام پرسید: یا رسول الله، هل یحشر مع الشهداء احد؟ آیا کسی در تراز و موقعیتی قرار داره که بتوانه همنشین شهدای احد باشه و با اونها در قیامت محشور بشه؟ پیغمبر اکرم اسلام بدون درنگ و بدون لحظه ای تأمل فرمود: نعم. بعضی نوشتن سه بار فرمود نعم. نعم من یذکر الموت بین الیوم و لیلت 20 مرت. بله، میتونه کسی با شهدای احد محشور باشه، اما اون کس همه کس نیست. یک شاخص هم پیغمبر اکرم بیشتر برای او تعریف نکرده، فرموده کسی با شهدای احد محشور خواهد شد که شبان روز که از او عبور کرد 20 مرتبه به مرگ فکر کرده باشه، در اطراف مرگ اندیشه کرده باشه. چرا؟ برای این که یاد مرگ انسان رو از راه‌های پرسنگلاخ عبور میده. مرگ شاهراه اتصال انسان‌های مؤمن و متقی به مقام قرب حقه، چون اتصال حبیب به محبوب میکنه، لذا نه تنها ترس نداره، نه تنها خوف نداره، بلکه سند سعادته، واسطه فیضه. با سرعت مناسب تری یاد مرگ انسان رو به طرف سعادت رهنمون میشه و رهنمون خواهد شد. شیخ تاج الدین محمد ابن محمد در صفحه 473 جامع الاخبار در روایتی از پیغمبر اکرم اسلام نقل کرده که فرمود: افضل الزهد فی الدنیا ذکر الموت و افضل العباده ذکر الموت و افضل التفکر ذکر الموت. برترین، با فضیلت ترین زهد و بی‌رغبتی در دنیا اینه که شما یاد مرگ باشید. یعنی چی؟ یعنی در هر موقعیتی که هستید، در هر جایگاهی که هستید، از هر میزان از نعمت‌های الهی که برخوردار هستید، در درون همون عیش و نوشی که برای شما به وجود میاد، شما باید ردپای مرگ رو ببینید. چرا؟ برای اینکه این یاد مرگ به او جهت میده، جو طغیانگری رو میگیره، غافل بودن دنیا رو به انسان میفهمانه، کم اعتبار بودن این نعمت رو یا اعتبار این نعمت به عبودیت و بندگی رو به انسان نشان میده. می‌فهمد برترین عبادت‌ها یاد مرگه. یکی از عبادت‌های مهم برای ما نگاه کردن به کعبه است که این هزینه نداره، عملی نداره، کاری نداره، بشین همونجا نگاه به این مکعب ساده و بی‌آلایش نگاه بکنه و عبادت براش فرض بشه. یا نگاه کردن به سیمای پدر و مادره، مهربانانه، صمیمانه و عاشقانه. شما اگر نگاهتون رو به پدر و مادرهاتون بدوزید، عبادت کردید. خب ببین اینجا می‌فرماید که ذکر موت و یاد موت هم افضل عبادت هاست. شما ببین ما چقدر انس به بنای کعبه داریم. این توقع اینه که محبت ما و انس ما با مرگ مثل انس با کعبه باشه، در حالی که ما به طرف کعبه خیلی هزینه میکنیم، خیلی نوبت سالهای بلند میمونیم برای اینکه بریم، ولی هرگز در زندگی های ما این جنس عبادت که در نزد ماست، در درون خود ماست، با خود ماست، برای ما تعریف نشده. و بعد اساسی ترین فکر هم یاد مرگه. یک ساعت اندیشیدن از 70 سال عبادت بالاتره. بعد اندیشیدن و فکر کردن به مرگ هم از افضل نوع تفکراته. یعنی اگه قرار باشید 5 تا 6 تا فکر در حوزه عقل و اندیشه انسان جولان داشته باشه، الا و لابد یکیش باید در منطق پیغمبر اکرم، یکیش باید چی باشه؟ یاد مرگ باشه، چون نشاط میده. بعد فرمود فمن اسقله ذکر الموت، هر کسی که یاد مرگ رو در دولت وجودش سرشار بکنه، باهاش زندگی بکنه، باهاش بمونه، وجد قبره روضة من رياض الجنه، همین که از دنیا رفت و فاصله حیات ناسوتی رو به وجود اومد، این مستقیما وارد بهشته. قبر او روضه از روضه های بهشتی است. چه کسی اینو رو میفرماید؟ که کسی در مورد خودش هم همین رو فرمودن و خودش فرموده بین بیت و منبر من، ما بین بیتی و منبری روضتون من ریاض الجنه. یعنی شما اگر بخواید کاسب کاران رو نگاه بکنین، هدایت پیغمبر اینه که اگر شما یاد مرگ بودید، وقتی دفنتون میکنن بین منبر و محراب من دفنتون کردن، اقلش اینه دیگه. یه خورده توصیه بدی، یعنی که کسی که یاد مرگ کرد وقتی دفن شد، هر جا که دفن بشه اونجا حد فاصله منبر و محراب منه، اینقدر محبوب و مورد احترام خداست. لذا امیر المؤمنین فرمود ذلله به ذکر الموت، با یاد مرگ او رو رامش کن، مهارش کن، و قرره بالفناء، پیوستم از او اقرار بگیر که میری. ما همین چیزی که تو زندگی هامون معمولا نسبت به اون بیمبالاتیم، تا در موضع قوت و در مقام بهرمندی از نعمت هستیم یادش نمیفتیم. دیدید صاحب منصبا تا در زمانی که در موضع ریاست و مقام هستن، بینی هاشون باد داره. چرا؟ تخمک میزنن، افترا میبندن مردم به هم دیگه، آثار کار و تلاش و خیرات همدیگه رو ضایع میکنن، اصل و فرع جامعه رو به هم بریزن، آرامش روحی روانی جامعه به هم ریخته میشه، هر کی برای خودش توجیه کنه. علت اصلی و اساسیش اینه که اینا اساسا پدیده ای به نام مرگ رو در اون لحظه درک نمیکنن و نمیفهمن. اشکال اینه. در کوچکترین زوایای زندگی هم همینطوره. اگر انسان پیوسته اقرار بگیره، اقرار چی بگیره؟ زمانی که برکنارش میکنن بگه که دنیا غر غیری، که درد نمیخوره که زمانی که هستی باید بگی، زمانی که داری باید بگی. همه لحظه های درک این موضوع هم برای انسان فراهم کردن که برای یک لحظه غفلت پیدا نکنه مطلقا. لذا ذکر موت و اقرار به فناپذیر بودن دنیا یک مجموعه دستاوردهای بزرگ داره در منطق دین برای ما، از هدایت قرآن و عترت طاهره و اهل بیت عصمت این برای ما به دست میان. از جمله مهمترین برکات و آثار یاد مرگ اینه که انسان رو از غفلت بیرون میاره و به انسان هوشیاری میبخشه. به چه چیزهایی؟ به همه حقایق پیرامونیش، چشم باز بهش میده. شما الان در مسیر راه که میرید ممکنه 100 تا 200 نفر آدم رو ببینید، اما نمیتونید وقتی فاصله گرفتید بفهمید چند نفر بودن و چه کسانی بودن. برای چی؟ برای اینکه چشمتون باز به رو اونها نیست، اینا گذر کردن. ما همه نعمتهای الهی و اون چی که به عنوان اسباب زندگی دنیا در اختیار ماست همینطور میبینیم، نمیفهمیم که از بغل چه گوهری عبور کردیم و از چه آلودهی به ما نشست. تا که؟ تا وقتی آثارش معلوم شد. یاد مرگ این غفلت رو از آدم میگیره، بصیرت به انسان میده، بینایی به انسان میده. ما انسان ها از یاد مرگ میترسیم. حالا ممکنه یه پهلوان هایی هم باشن نترسن، عرض بنده مربوط به نوع خود ماست. ما نوعا از یاد مرگ میترسیم، اما علارمی که ازش میترسیم اعمال اون بر علیه اوه، یعنی طوری که او رو به خودمون جسور بکنه. تو آدم که میترسه مراعات میکنه، یکی میگن از خدا بترس، یا از خدا ترسیدن رو و پروا کردن رو به جای تقوا گذاشتن اتقوا الله، یعنی از خدا بترس. نباید تکبر درست کنه، من برای چی باید بترسم؟ خب شما بخواهی و نخواهی میترسی. چرا؟ چون ساحت ما نقصانه، ساحت ما کسریه، و کسی پیدا میشه که نترسه. اما خردمندی به اینه که انسان از آن چیزی که میترسه اسباب و لوازم ترس رو بگیره. دانش آموز میره مدرسه میترسه از امتحان، برای اینکه نترسه باید چیکار کنه؟ خوب درس بخونه. شما ما از مرگ میترسیم، اما هر عملی که انجام میدیم نشان دهنده بیباک بودنه، نترس بودنه. کسی که از مرگ بترسه که گناه نمیکنه که. چون نمیترسیم فریب میخوریم، نمیترسیم بیباکیم، گستاخیم، شجاعیم، به بازیچه های دنیا سرگرم میشیم. نوعاً ما اینیم. در این اینکه میدانیم برای آخرت آفریده شدیم، اما اشتهای سیری ناپذیر ما مربوط به همین دنیاست. به شدت به تعلقات دنیا دلبستگی پیدا میکنیم، در این اینکه سرعت دلبستگی ما به دنیا هم کاملاً ملموس و قابل فهمه. فراموش میکنیم که زندگی ناسوتی ما همین نفسهایی که میکشیم قابل شمارش دیگه، نه؟ نه، نفسی که میکشید هم به لحاظ کمی قابل اندازه‌گیری، هم به لحاظ مفهومی به ما میفهمانه که یک نفس کشیدی، یک نفس کم شد، یعنی یک نفس کش کم شد. و به میزان هر نفسی که انسان میکشه یک نفس به چی نزدیک شده؟ به مرگ نزدیک شده. خب باید مهیا باشه، باید مجهز باشه، آماده باشه. از روزی که به دنیا اومدیم هر پلکی که برهم گذاشتیم، هر پلکی که باز شد و بسته شد، بسته شد و باز شد، ما به همان میزان باید مراقب می بودیم. مراقب چی می بودیم؟ که وقتی پلک بسته شد، که نوعاً غیر ارادیه دیگه، بسته شد، اگر باز کردی قابض الارواح رو دیدی. یاد مد در منطقه امیرالمومنین اینه، یعنی پرک پایین اومد بسته شد، اون کسی که به حکمت علوی سرشار شد و به حقیقت علوی اتصال پیدا کرد نه تنها نگران نیست بلکه آرزویش اینه، محیاس پرک به هم چسبید. چقدر طول میکشه باز بشه؟ انتظارش اینه وقتی باز شد به قامت رعنای قابض الارواح باز بشه. امیر علیه السلام این رو میخواد بگه، اگر کسی به این مقام رسید اون موقع در مقابل دنیا تحقیر نمیشه، هویت شاید دست نمیده، بر گرده دنیا سوار میشه، قدرت بهره‌مندی و برخورداری از نعمتهای دنیا رو پیدا میکنه، نه اینکه تاریک دنیا میشه اصلا و ابدا. خیرستری ما این خود ما هم میدونیم، این پلک ممکنه باز بکنیم، این عزرائیلی که شما مشتاقش هستی اگر نخواه میشه مهمان ناخوانده دیگه. اگر ما فهم خودمون رو با این حقیقت سیراب کنیم، اون موقع جسدهای بیروح مردگانی که رو دستا حمل میشه و میبینیم، استخوانهای پوسیدهی که در گورستانها وجود داره و ما میدانیم، همه اینا میشن راهنما و مرشد زندگی ما، از اونها یاد میگیریم. در صفحه 171 مصباح الشریعه از امام صادق سلام الله علیه در رابطه با تأثیر عمیق یاد مرگ بر بیداری روح و جان آدمی یک روایت عجیب و مهمی در اختیار ماست. فرمود ذکر الموت یمیت الشهوات فی النفس و یقطع منابت غفله. یاد مرگ خواهش های دل رو میمیرانه، خواهش های باطل رو به طور کلی از درون دل انسان نمیذاره شعله ور بشه، ظهور و عملیات پیدا بکنه، و ریشه های غفلت رو هم از بین میبره. یعنی دو اثر اعجازی برای حفظ هویت و صیانت از عزت انسانی داره، خواهش رو مهار میکنه و ریشه های غفلت رو هم از بین میبره، هم در درون تحول و دیگرگونی درست میکنه، هم در بیرون شما رو مهیای درک فیض میکنه. و یقو النفس به مواعد الله و یرق الطبع و یکسر اعلام الهوا و یطفئ النار الحرص و یحقر الدنیا. این دستاوردهاش یاد مرد، وعده های الهی که یکی از مهمترینش چیه؟ مرگ. باعث میشه دل قوی و مطمئن بشه، یک. دو، طبع انسان رو رقیق میکنه، سنگ دل نمیشه، رقت قلب پیدا میکنه، خانه دلش رو پر از کیلوهای نامربوط نمیکنه، اصلا طبیعتا عادت داره بنا رو برای این بذاره که شخصیت برادر و خواهر دینی و ایمانی خودش رو بری لجن بکشه. یاد مرگ رو مهار میکنه، رقت قلب میده، اون موقع بدخواهاش هم دعا میکنه. خب این سیره و روش اولیاء ماست، اما در زندگی های ما هیچ سهمی نداره. بعد میفرماید علمه های هوا و هوس رو در هم میشکنه، نمیگذاره، سهولت علمداری رو از آدم برای گناه کردن میگیره، بین میبره، آتش حرص آدمی رو فرو میشانه، ولع رو از اون میگیره نسبت به متامع دنیا. عمده فجایعی که در زندگی بشر به وجود بره حرصه، که گاهی وقتا دیدیم ما عنوانم برش درست میکنیم، رقابت میگذاریم اسمشو گاهی وقتا، برای اینکه یه خورده ملایمش بکنیم بگیم مثلا رقابت‌های انتخاباتی. درسته دیگه؟ رقابت انتخاباتی یعنی چی؟ رقابت انتخاباتی دینی با معیار تقواست. اگر او بهتر از خودش سراغ داره حق نداره بیاد، ولی وقتی که ورود پیدا کرد به هر قیمتی رقیبشو بخواد حذف بکنه، همکارشو به لجن بکشه، اون کسی که وارد فضای یک کار مشارکتی شده رو نتونه تحمل بکنه، مال هرسه. هرس همه واژگان مبارک رو هم قلب میکنه، به روح انسان تبهکاری میبخشه. یاد مرگ این هرس رو در انسان سرکوب میکنه، مهار میکنه، دنیا رو هم حقیر و بیمقدار میکنه. ما عمده گرفتاری هایی که از ناحیه سران و مهتران حیات بشر خوردیم برای همین بود که اینا دنیا رو بزرگ دیدن. مردمانی که دنیا در مقابل دیدگانشون کم ارزش هست در دنیا تحقیر نمیشن. شما یا باید دنیا و زخارف دنیا رو به قدرت ایمان و حقایق الهی تحقیر بکنید یا در دنیا تحقیر بشید، راه دیگه براش وجود نداره. این راهش. دومین دستاورد یاد مرگ زهد و بی‌رغبتی به دنیاست که اینی که از مهمترین آثار و برکاتشه. پیغمبر اکرم فرمود اکثروا من ذکر الموت فانه یزهد فی الدنیا. مرگ رو خیلی یاد بکنید، نه تنها پریشان نمیشید، زاهد در دنیا میشید. زاهد در دنیا غیر تاریک دنیاست. کسی که زاهد میشه دنیا بهش اقبال داره، دنیا دنبالش میفته. اما دنیایی که دنبال مؤمن سالک زاهد میفته، وقتی در پنجه تدبیر و قدرت او قرار بگیره میشه آسایش بندگان. مردم از اینکه او دارن آرامش پیدا میکنن، احتکار دنیای دیگران نمیکنه. پیغمبر اکرم فرمود شما میل به دنیا اگر به یاد مادرتون کم شد، در میل به قیامت همه دنیا هم هست، همه دنیا هم هست، ولی شما تحقیر نمیشید. در نقطه مقابل غفلت از مرگ که دنیا رو در نظر انسان زیبا و با ارزش جلوه میده و او رو سخت واله خودش میکنه، تعلق خاطر پیدا کردن به دنیاست به طور جدی و غلیظ. مرگ ندیدن و دنیا دیدنه. عرضم رو به این جمله تو این بخش جمع بکنم. یاد مرگ باعث میشه انسان نعمت رو همان گونه ای که هست ببینه. دقت بفرمایید، نفی نعمت نیست، همان قدری که هست. یعنی وقتی که نعمت رو به همون میزانی که دید و سایه منعم رو بر سر نعمت دید، همین نعمت رو به همون میزانی که هست بر اساس خواسته منعم مصرف میکنه. این درد اول و آخر زندگی امروز ما تو نابسامانی های خانوادگی، نابسامانی های اجتماعی، نابسامانی های سیاسی، همین نقص در این درکه. این رو نمیفهمیم، این رو ملاحظه نمی کنیم. لذا تو این نگرش ذکر مرگ و یاد موت به انسان قدرت می بخشه، انسان رو شریف می کنه، دولت وجود او رو کانون حقایق الهی قرار می ده، به او عظمت می بخشه. و الا ارزش های تقلبی می آن. در یک گزارش تاریخی نقل شده که در عصر رسالت یه آدم خوشنامی از دنیا میره. یعنی به قدر این فرد خوشنام بوده و معتبر بوده که بالاخره بحث و گفتگوی او به محضر پیغمبر اکرم اسلام هم رسید. خیلی توصیف کردن. پیغمبر اکرم وقتی ملاک و معیارهای قضاوت مردم و اصحاب رو در رابطه با اون فردی که از دنیا رفته معلوم نیست کی هست شنید، یه سوال کرد. فرمود کیف کان ذکر صاحبکم للموت. ببین در بین همه سوالایی که هست پیغمبر اکرم اسلام ازش سوال کرد که یادکرد دوست شما از مرگ چی بود؟ چه موقع های یاد مرگ می افتاد؟ تا این سوال رو پیغمبر کرد همه مبهوت شدن، برای لحظاتی درنگ کردن. یه آدم زیرکی هم بلند شد و گفت ما کنا نکاد و نسمع و یذکر الموت. پیغمبر ما هیچ وقت از اون نشنیدیم که در جایی اصلا از مرگ صحبت کرد. عجب میشه از زندگی صحبت میکرد. پیش من از مرگ صحبت نکنید، از زندگی صحبت کنید. بعد به قدرت و مال و دارایی و مقام خاتم بخشی میکرده. معلومه آدم کریم و طبع و کریم و نفسی هم بوده، آدم در هم شکسته ای نبوده. اما پیغمبر فرمود یاد مرگ چقدر میکرد رفیق شما؟ گفتن ما هیچ وقت نشنیدیم، همش صحبت از زندگی کرد. پیغمبر اکرم فرمود فان صاحبکم لیس هناک، همه اینا که در مورد دوستتون گفتید وجود نداره، در اون نیست. چرا؟ ملموسه. برای این که اصلا عزت، عظمت، شکوه، فر، جاودانگی برای او در همین دنیا معنا پیدا کرده. وقتی در دنیا مفهوم پیدا کرد جاودانگی، دلیلش در اینه که انسان محدوده، هویت انسانیش تحقق پیدا نکرده. پیغمبر اکرم فرمود لیس هناک، اینا که شما در مورد اون میگید و این احترام و موقعیتی که برای او دارید مطرح میکنید، او از اینا برخوردار نیست، رهاش کنید. سومین دستاورد گرانبهای یاد مرگ کسر و کوتاه کردن آرزوهاست. یا مثلا در کنارش میتونیم یک مکملم اضافه بکنیم و اون اینی که منطق بخشیدن به آرزوهاست. چون ما نمیتونیم در دنیا آرزو نداشته باشیم که. اگه آرزو نبود هیچ مادری فرزندش رو شیر نمیداد. اما منطق میبخشه به اونها. گاهی انسان در اثر فراموش کردن مرگ در دنیا غرق در دلبستگی ها میشه به طور جدی، آرزوهای پی در پی او رو میگیره. اینو خیلی مراقبت باید بکنید. هیچ عملی از ظلمات دنیا که به انسان ورود پیدا میکنه اول قالب شیرین نداره، هیچی. آرزو هم همینطوره. خواسته های انسان اول همه جنس منطق داره. درست یه خونی داشته باشیم، دو تا اتاق بتونیم مستأجری بگیریم، زندگی برو شروع کنیم. میاد یکی بعد دیگری بعد دیگری بعد دیگری، آرزو در آرزو پی در پی طرف رو در آغوش خودش میگیره. تا کجا؟ تا جایی که هرگز قانع نمیشه دیگه. من دیدم شما آدم قانع دیدید؟ هرچی بهش میدی کمه دیگه، هرچی میدی هزارش کمه. خاصیت دنیا اینطوریه، هیچ حد و مرزی افزون خواهی های او رو مهار نخواهد کرد. وقتی که افزون خواهی لجام گسیخته شد، دیگه برای رسیدن به مطامع خودش از هیچ ظلمی هم فروگذار نخواهد بود. چرا؟ چون زیاده خواهی با از بین بردن حقوق دیگران به دست میاد. انسان وقتی به سهم خودش در دنیا قانع نشد، باید دست بندازه به سهم دیگران، به ظلم کشیده میشه. عاقبت کار چه میشه؟ عاقبت همینه، در پیچ و خم یکی از همین آرزوها و آمالی که پیوسته باهاش در دست پنجه در میکنه و هرگز هم تمام شدنی نیست، اجل میاد سراغ او و مرگ او رو در کام خودش فرو میکشه و عاقبت هم او با آرزوهاش به قبر برده میشه. امیر علیه السلام این رو میگه، یاد مرگ به آرزوهای بلند و اشتهای سیری ناپذیر اولاد آدم برش میزنه، مقدمات کنارگیری او رو از افزونخواهی ها فراهم میکنه، آرزوهای سیری ناپذیر او رو از اون میگیره، اشتهای او به دنیا رو کم میکنه. وقتی اشتها به دنیا پیدا نکرد، راه و رسم بهره‌مندی و برخورداری از نعمت‌های الهی رو یاد می‌گیره. و وقتی یاد گرفت و آموخت، شما می‌بینید تمام اعتبار و منزلتی رو که حتی مهمترین آدم‌های اهل دنیا دارن همو هم داره. شما تو شخصیت‌های دینی معاصر خودمون نگاه بکنید، تو شخصیت‌های ممتاز که من بخوام اسم ببرم اصلا نمیتونم بگم کدومشون، همشون اینا دار و دونه چی داشتن؟ متعلق به خودشون. اما چی نداشتن؟ هرچی هم گذاشتن برکت گذاشتن، عزت و عظمت گذاشتن. اینا شاگردهای مکتب امیرالمومنین. شما وقتی تاریخ پیشینیان رو مطالعه میکنید میبینید هیچ عاملی به اندازه آرزوهای طولانی انسانها رو در هلاکتها غرق نکرده و اونها رو اسیر هواها و هوسها نساخته. امیر علیه السلام فرمود ایها الناس ان اخفف ما اخاف علیکم اسنام، من دو چیز نسبت به شما از همه چیز بیشتر خوف دارم، از دو چیزتون میترسم. خوفناک اتباع الهوا و طول تبعیت کردن از هوا و آرزوهای پایان ناپذیر داشتن. بعد میفرماید فاما اتباع الهوا فیصد عن الحق و اما طول الامل فینسل آخره. شما اگر از هوا پیروی کردید راه حق به روی شما بسته میشه، سد ایجاد میشه. نفس تبعیت از هوا به معنای صد ایجاد کردن بر صراط مستقیمه. و آرزوی درازم قیامت رو برای شما به نسیان و فراموشی میسپاره. چرا؟ برای اینکه وقتی دیوار بالا اومد جلوی چشم رو گرفت، افق آدم رو کور میکنه دیگه، درسته؟ یه هوا نداشته باشید. برای که اگر داشتید قیامت رو، معاد رو، انتهای کار رو، قابض الارواح رو، ولی اینکه پشت در خونت باشه باور نمی کنی، نمی بینی، نمیذاره ببینی اصلا و ابدا. بصیرت رو از انسان میگیره، فرصت شناسی رو از بندگان میگیره. من اجازه بدید در بخش پایانی این از یک نمونه عجیب و عبرت آموزی رو در تلفیق دو روایت به شما عرض بکنم. شما با شخصیت ممتاز و کم نظیر حضرت یوسف علی نبی را و آله و علیه السلام آشنا هستید. از مقام با عظمت او در پیشگاه خداوند متعال کم و بیش اطلاع داریم و اینم میدونیم علارغم همه مصائبی که بر وجود مبارک او رفت، اما نهایتاً از یک احترام و جایگاه خاصی در بین مردم برخوردار شد. مرحوم شیخ صدوق، این روایت طولانی خواستید وقت بریم بخونیم، در صفحه 107 علل الشرایع این خبر رو نقل کردن و مرحوم علامه مجلسی در جلد 13 بهار الانوار صفحه 127 ببرد. نقل کردن که مقام و منزلت و محبوبیت حضرت یوسف اینقدر ارتفاع پیدا کرد که وقتی که از دنیا رفت سر محل دفن او دعوا شد. هر کی طایفه میگه باید بیارین همین محل ما دفنش بکنید. وقتی که دیدن فتنه ای داره برپا میشه، مشایخ مصر اومدن اجتماع کردن، گفتن برای این که آحاد طبقات مردم از فیوزات پیکر مطهر او هم برخورد باشن، بیاییم جسد او رو در یک تابوت مرمرینی قرار بدیم، توی یکی از سرشاخهای اصلی رود نیل هم یک قبری برای او بکنیم، دفن بکنیم که آب از روی تابوت این میره، مردم از برکاتش بهره‌مند بشن. خب این پروژه یه هفته دو هفته ای که نبوده دیگه، بالاخره آب نیل و رود نیل و با اون عظمت رو بخوان تأسیساتی درست بکنن، آب رو باید منحرف بکنن. حالا اینا همون چیزی که شما باید ذهن محاسبه‌گر داشته باشید چقدر طول کشیده، اما مردم پاش ایستادن، بردن حضرت رو دفن کردن و این بدن در اون تابوت همینطور بود که بنا به روایت خود تا 400 سال که حضرت موسی علیه السلام مبعوث شد به رسالت. یکی از دستوراتی که بهش دادن این بود که برو سراغش، از نیل درش بیار، و او هم رفت این کار رو کرد. وقتی که وارد عمل شد این کار هم باید با الزامات ناسوتی و منطبق با فهم مردم انجام میشد. پرسید که کسی هست محل دقیق قبر یوسف رو بلد باشه؟ گفتن یه پیر زنیه او بلده. حالا یا فرستادن دنبالش یا این رفت پیش او. گفت بله من بلدم، اما 4 تا شرطم دارم یا 5 تا شرط. چیه؟ گفت والله من یک پیرزن سالخورده ای هستم که اولا پاهام دیگه فلجه، باید از خدا بخوای این پا رو به من برگردون. 1-2 چشمام هم نمیبینه دیگه، کامل کور شدم، اینم از خدا بخواد درستش کنه. 3 شادابی رو به من برگردون. 5 همه نقل کردن، اما 4 حالا من نمیدونم چقدر درست باشید اینا. 5 این بوده که اگر خواستی وقتی مردم با تو بهشتم بیام، ولی از 5 میشه گفت 4 هم درسته. گفت شرط 4 هم اینه که زن خودتم بشم. خب نظم حضرت موسی به هم خورد، اما از غیب عالم خبر رسید قبول کن، همه حاجتاش برآورده شد. او هم راهنمایی کرد، رفتن پیکر مطهر او رو بیرون آوردن و در مکانی در 6 فرسخی بیت المقدس به نام قدس خلیل هم بردن اونجا دفن کردن. ببینید این شاهد عرضم این بود، اعتقاد به ابدیت و باور به فناپذیر بودن دنیا به این پیرزن فرصت شناسی و فرصت شکاری آموخت. هم دنیا رو مجدد به دست آورد، هم آخرت رو به دست آورد. خب اگر آخر بین نبود نمیدید اینا رو. در نقطه مقابل بی‌اعتنایی به مرگ و عاقبت ندیدن، عالی‌ترین فرصت رو هم در اصل خود پیغمبر اکرم از مؤمنی گرفت. یه روزی این رو کمال الدین محمد ابن موسی دمیری یا دمیری در کتاب حیات الحیوان نوشته، پیغمبر اکرم در یکی از مسافرت‌ها وارد بادیه شد، به خیمه یکی از بادیه‌نشین وارد شد. صاحب خیمه پیغمبر رو شد، خیلی احترام کرد به پیغمبر اکرم. وقتی که دوران ضیافت تمام شد، پیغمبر اکرم اسلام فرمود که هر چی میخوای از ما بخواه و هر چی تو الان از من بخواهی، من از خداوند علی اعلی درخواست میکنم تا به شما عنایت کنه. اون مردم خیلی خوشحال شد، گفت یا رسول الله از خدا بخواهی شتر به من بده که من میخوام جا به جا بشم، اساسم رو دوشش بذارم. یه چند تا گوسفندم به من بده تا در این صحرا بچرانم و شیرشم استفاده کنم. رسول اکرم اسلام دعا کرد، اجابت شد. همین که پیغمبر فاصله گرفت، دیدن آثار اندوه بر سیمای پیغمبر اکرم نمایان شد. آقا چیه؟ چرا ناراحت شدی؟ پیغمبر اکرم فرمود کاش همت این پیر این مرد به اندازه پیرزن بنی اسرائیل بلند بود. دقت کردی چی شد؟ کاش خیر دنیا و قیامت را از ما میخواست. اگر از ما میخواست، ما از خدا میخواستیم، همون شرایطی که برای عجوزه بنی اسرائیل به وجود اومد، برای این امت ما هم به وجود می آمد. و بسره فجاعت دنیا و حذره صولت ده و فحش تقلب اللیالی و الایام و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.